بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید شورای امنیت توجیه قانونی برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی ندارد. ترکیه به حمله های زمینی خود در شمال عراق ادامه میدهد. انفجار بمب در افغانستان 7 کشته بر جای گذاشت. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه نگاه این تازه این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد هیچ توجیه قانونی برای تحریم بیشتر ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز شنبه با مثبت توصیف کردن گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایران تاکید کرد این گزارش نشان می‌دهد اتهام برخی کشورها در رابطه با برنامه هسته‌ای کاملا بی اساس بوده است. آقای خزائی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در نیویورک تاکید کرد این گزارش نشان می‌دهد که تهران فراتر از تعهداتش با آژانس عمل کرده است. سخنان مقام جمهوری اسلامی در مورد گزارش آژانس بین‌المللی در حالی ایراد می‌شود که در گزارش روز جمعه آژانس آمده است ایران به منظور اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش اطلاعات کافی در اختیار آژانس قرار نداده است. هفته گذشته فرانسه و بریتانیا طرح قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران را به شورای امنیت ارائه دادند، در حالی که شورای امنیت از ایران خواسته است که فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با تأکید بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ایش با مقاصد صلح‌آمیز دنبال می‌شود از تعلیق این فعالیت‌ها سرباز می‌زند. مقام‌های ارتش ترکیه می‌گوید نیروهای این کشور روز شنبه برای سومین روز متوالی به حمله‌های زمینی خود علیه شورشیان کرد در شمال عراق ادامه دادند. به گفته مقام‌های ترکیه از زمان آغاز عملیات زمینی علیه اعضای حزب کارگران کردستان پکاکا 5 سرباز ترکیه و دست کم 44 شورشی کشته شدند. این در حالی است که اعضای پکاکا میگویند حدود 20 تن از اعضای این گروه کشته شدند. از آنجایی که درگیری میان نیروهای ترکیه و پکاکا در مناطق کوهستانی عراق که از جمعیتی پراکنده برخوردار است روی می‌دهد، شماره کشته شدگان توسط منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت حمله این کشور به شمال عراق به منظور حفاظت از مردم ترکیه صورت گرفته است. آقای اردوغان تاکید کرد پس از اینکه ارتش ترکیه به هدف خود که نابودی حمایت‌های نظامی و روانی از پکاکاست دست یابد، این نیروها از عراق خارج خواهند شد. مقام‌های افغان روز شنبه اعلام کردند انفجار یک بمب جاسازی شده در کنار جاده منجر به مرگ 7 نفر شد. به گفته یه مقام‌ها این انفجار روز شنبه در استان شرقی کنار در مرز پاکستان روی داد. قربانیان این بمب محافظان یک شرکت ساخت جاده در افغانستان بودند. مقام‌های افغان می‌گویند عاملان این بمب‌گذاری را شناسایی نکردند. پیش از این در حمله‌های مشابه شبه نظامیان طالبان متهم به این حمله‌ها شدند. احزاب مخالف در پاکستان روز شنبه روند تشکیل دولت جدید این کشور از جمله انتخاب نخست وزیر جدید را آغاز کردند. رهبران حزب مردم پاکستان، حزب بی‌نظیر بوتو، رهبر ترور شده مخالفان و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور روز شنبه در نشست‌های جداگانه‌ای با حامیان خود ملاقات کردند تا در مورد پیشنهادهای مربوط به تشکیل دولت جدید گفتگو کنند. هر دو حزب میگویند مختوم امین فهیم معاون رئیس حزب مردم پاکستان نامزد ارشد برای سمت نخست وزیری محسوب می‌شود. احزاب مخالف همچنین در حال تصمیم گیری در مورد نقشه پرویز مشرف در دولت آینده هستند. حزب مردم و مسلم لیگ توافق کردند که با همکاری با یکدیگر یک دولت اجماع ملی در این کشور تشکیل دهند. این ائتلاف ممکن است تهدیدی برای ریاست جمهوری پرویز مشرف محسوب شود. سه نیروی پلیس افغان به جرم سوء استفاده جنسی از یک مرد پسر 12 ساله او به 10 سال زندان محکوم شدند. این دادگاه که در شهر قندهار برگزار شد رأی خود را روز شنبه اعلام کرد. قربانی پرونده در دادگاه شهادت که 4 پلیس در یک ساختمان دولتی او و پسر 12 ساله‌اش را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. متهم چهارم این پرونده گریخته است. مقام های نیروی هوایی آمریکا میگویند یک بمب‌افکن رادارگریز این کشور روز شنبه در گوام سقوط کرد. به گفته نیروی هوایی آمریکا این اولین بار است که یکی از بمب‌افکن های 1 میلیارد دلاری این کشور سقوط کرده است و تحقیق در مورد علت این واقعه را آغاز کرده است. به گفته مقام ها دو خلبان این بمب‌افکن پیش از سقوط به بیرون پریدند و اکنون در شرایط جسمی مناسبی هستند. یک روز معمولی اما نه مثل هر روزی که اغلب از یک طلوع دلپذیر به غروبی غمناک ختم می شود. روزی که با حوادثی تاریخی و آشنا گره خورده است. حوادثی که گاهی به سادگی از تقویم حافظه ها پاک می شوند. و شاید روزی بیش از همه ایدئولوژیک. این بار از نگاهی تازه به جمعه می رسیم. با آنها که هر روزشان جمعه است و دیگرانی که جمعه هایشان را در پس و پشت یک شنبه ها گم کردند. محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک نگاه تازه دیگه باز هم با شما هستم.
آی کی جیله جمعه ها روز تعطیله.
البته فیتیله جمعه ها متاسفانه تو اروپا تعطیل نیست، ولی یادش بخیر تو ایران جمعه خیلی خوش میگذره.
آره یادش بخیر اصغر آقا همسایه ما که وقتی داشت ماشینشو میشست، صدای رادیوشو که داشت صبح جمعه با شما رو پخش میکرد بلند میکرد و تا چند تا خونه اونورتر هم باید این برنامه رو میشنیدن.
بچه هم که با یه توپ پلاستیکی کوچه رو گذاشته بودن رو سرشون
و نگو نپرس از بوی آشرشته نظری که کوچه رو بر می داشت.
ولی هرچی به غروب نزدیکتر می شدیم کوچه آرومتر و خلوتتر می شد.
آره غروب، اونم غروب جمعه. اما ما فقط نمی خواهیم از غروب جمعه براتون بگیم، می خواهیم از خود جمعه تا غروبش با شما باشیم.
راستی چرا اینقدر جوونا میگن که غروب جمعه غمگینه؟
اصلا تو گذشته ها هم غروب جمعه و خود جمعه همین رنگ و برو داشته. فکر می کنم که بشه در این باره از ادبیات کمک گرفت و تصویر این رو تو ادبیات جستجو کرد.
در یکی از شعرهای معاصر، یعنی شعر جمعه از فروغ فرخزاد، که جمعه خیلی غمگین هستش،
شعری که برای یه دوره خاص تاریخیه و اندکی هم مأیوس کننده است.
پس بشنوید شعر جمعه رو از فروغ فرخزاد با صدای ایرج گرگین.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من، چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت.
تو فکر میکنی این تصویر جا به جای ادبیات ایران منتشر و منعکس شده؟
نمیدونم، ببینیم دکتر رضا وقایع‌نگار استاد ادبیات فارسی در این باره چی میگه.
ادبیات ما، متون نظم و نثر ما از قرن چهارم، از ابتدای قرن چهارم کم و بیش ظهور پیدا میکنن. از آغاز شعر فارسی و حتی نثر فارسی به این طرف، جمعه در این مکتب اولیه شعر ما که مکتب خراسانی هست ظهور جدی نداره، ظهوری داره در حد یک قید زمان. دوره بعد شعر فارسی که دوره اصطلاحاً میگن سبک عراقی، که از سنایی به این طرف شروع میشه و از ابتدای این دوره شعر عارفانه شکل میگیره و آرام آرام قوی میشه، میاد به حافظ میرسه و تقریباً تا عبدالرحمن جامی این دوره ادامه داره و تمام میشه. باشه، در این دوره جمعه کمی پررنگ‌تر شده. برای اینکه شعرای عارف مسلک ما تو این دوره که عموماً با زاهدان و با متفقهان خشکسر سر ستیز دارن، برای تقبیح اونها، برای تمسخر اونها از جمعه هم استفاده کردن، چون که جمعه بار مذهبی ویژه‌ای داره، برای زهاد خیلی قابل توجه بوده.
میشه یه نمونه مثال بزنی؟
صنایع جایی میگه که من سوی تو شنبه و تو نزد من چون سوی کودک شب آدینه ای، من به سمت تو میام مثل شنبه، یعنی یک آمدن نامطلوب، و تو به سوی من که میای مثل اومدن کودک هست به سوی جمعه، به سوی آدینه، یک آمدن مطلوب. بعد از سبک عراقی ما در دوره مضمون تراشی های شعر فارسی، در دوره که شاعران فارسی تحت تاثیر برخی از شاید سفرهای هندی که داشتن شعرهای پیچیده پر از ابهام پر از استعاره میگن، تو این فضا جمعه هم سوژه خوبیه. کلیم کاشانی، صاحب تبریزی و نظیری نیشابوری، دیوانشون پر از مواردی است که به روز آدینه یا شب آدینه یا جمعه اشاره کردن و تو اونجا چند جور نگاه کردن. اکثر این نگاه‌ها به نظر من نگاهی است که نشون میده جمعه و شب جمعه برای اینها شب گوارایی نیست. این مضمون چند بار تکرار شده که جمعه انگار موجب چشم زخم میشه برای روزهای دیگه. این مضمون خیلی ظریف رو از صاحب گوش بدید. چهره خورشید رویان را سپندی لازم است، از شب جمعه است نیل چشم زخم ایام را. یعنی اگر به ایام چشم زخمی میرسد از شب جمعه است. از مضامین دیگری که شاعرهای سبک هندی خیلی بهش عنایت داشتن و کم و بیش در گوشه های از حافظه شما هم هست، این که بچه ها از جمعه لذت میبرن و از شنبه بدشون میاد. این بیت رو حتما از نظیری نیشابوری شنیدید، شده ضرب المثل در امثال کم ده خدا هم آمده که میگه درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اون بیت معروف صاحب رو باز باید یادآوری کرد که گفت فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. و آرام آرام به ادبیات مشروطه، از ادبیات مشروطه به این طرف میایم، یعنی در واقع دوره معاصر نزدیک میشیم. باز اینجاست که کمی جمعه اگرچه به عنوان یک ظرف زمان، ولی ظرف زمانی که با حرارت بیشتری با تپندگی بیشتری دربارش حرف میزنن شعرا، میبینیم جمعه دلگیره. جمعه احتمالاً روز تیرباران برخی از دوستان بوده.
حالا اگه در مجموع بخواید جمع بندی کنین، جمعه در ادبیات فارسی تصویری غمگین داره یا شاد؟
من برخلاف ابیات پراکنده‌ای که در از سبک هندی خوندم، میخوام اینطور نظر بدم که جمعه روز خوبی بوده، شب جمعه و جمعه روز خوشی است. اینکه شاعر از همین مضمون خوش هم مضمون تلخی بیرون میاره و میگه اینطور نیست، روزهای من تلخه و به جمعه کاری ندارم، یعنی جمعه خوبه. ادبیات ما ادبیات اندوهه بعد از دوره عرفانی، ما فقط یک دوره کوتاه ادبیات شادی داریم.
حالا اگه قول آقای وقایع‌نگار رو ملاک قرار بدیم
که میگه که جمعه حداقل در قدیم غمگین نبوده،
آره، پس چرا جوونا اینطوری فکر نمیکنن؟
فکر کنم بهتره که دلیلش رو از خودشون سوال کنیم.
غروب زمانی که آدم میشینه به روزش فکر میکنه یا روزهای گذشتهش، وقتی میبینیم یه جورایی باختی یا یه جورایی داری میبازی یا نزدیکه به بازی، طبیعتا غمگین و افسردگی و فلان و حالا هزار تا نکته محیطی هم توش هست. عوامل حالا جنسی سرخورده، عوامل چه میدونم روابط اجتماعی مشکلدار، احیانا روابط کاری سخت، اینا همش کمکی میشه، باعثی میشه برای اینکه شما جمعه رو اگه احیانا غروبش بیکار باشی و بخوای به این صبح گذشته فکر کنی افسردت کنه.
حالا تو فکر میکنی که کدوم یکی از این عواملی که این جوونا گفتن واقعا میتونه دلیلی باشه برای اینکه یک جمعه یه روز تعطیل روز غمگینی بشه؟
خانم دکتر مریم رامشت روانشناس یکی دیگه از مهمونای برنامه ما هستن، از ایشون بهتره دلیلش رو سوال کنیم.
ببینید، اولین چیز اپیدمی روانی هستش که این مسئله در بین افراد ایجاد کرده. یعنی اینکه عموماً افراد وقتی که یه تعدادی به یک اصلی اعتقاد داشته باشن، ما میگیم واگیر روانی داره، وگرنه صرف روز جمعه یا غروب جمعه به خودی خود دلگیر نیست یا غم‌انگیز نیست. واقعیت این هستش که بحث جمعه به خصوص غروب‌های جمعه شرایط خاصی هست که باعث میشه افراد این حس بی‌برنامگی، حس غمگینی بهشون دست بده. حالا بستگی به خلقیات و روحیات هر فردی داره. عامل بعدی، ببینید، بی برنامگی و بی هدفی. روزهای جمعه ما روزهای شادی برای افراد جامعه نیست. بدیهیه که این افراد در صورتی که اسباب شادیشون کم باشه، برنامه و هدفی هم نداشته باشن، خلق غمگین درشون تشدید میشه. حالا فکر کنید در کنار این عدم توانایی اقتصادی هم برش اضافه بشه.
خانم دکتر رامش، یه سوالی برای من پیش میاد، این که در گذشته، یعنی در سالهای پیش از انقلاب، جمعه معمولا برنامه‌های خاصی برگزار می‌شده برای مردم، مثل جشنایی بود، مثل هنر برای مردم که مردم تو پارک‌ها می‌اومدن یا همچین چیزی بود. اما خب در این سال‌ها شاید اینها نبوده. جامعه اون موقع هم همین گونه فکر می‌کرد، فکر می‌کنید، یعنی غروب جمعه اون موقع هم که این برنامه‌ها بود و جامعه به ظاهر شاداب‌تر از امروز بود، یعنی اون موقع این مسئله نبود، این احساس تنهایی و غمگینی که از غروب جمعه دست میده؟
من نشنیدم، نه کم شنیدم، یعنی من توی این سالهای اخیر این قضیه رو خیلی غلیظ شنیدم.
حالا اگه بخواید یه نسخه کوچولو بپیچید به قول معروف برای شنونده های ما، چه پیشنهاد میدید؟
شاد کنن مردم رو. ببینین، متولیان رفاه روانی و اجتماعی جامعه، در هر جامعه، در جامعه خودمون هم، مسئول هستن که واقعا اسباب شادی و لذت بخش بودن زمانهایی رو که در اختیار افراد جامعه هستش رو فراهم بکنم.
البته بعد از انقلاب یک بعد ایدئولوژیک هم به روز جمعه اضافه شده.
جمعه هایی که توی لااقل چند سال اخیر بهشون گفته شده جمعه های انتظار.
برای مثال یکی از جوانایی که باهاش صحبت کردیم به نام مریم، از همین بعد به موضوع نگاه کرده و درباره جمعه و انتظار روز جمعه شعری هم سروده.
وقتی اسم تو میارم آسمون غصه میباره، انگاری فرشته غم تو دلش گریه میکاره. وقتی اسم تو میارم یاد جمعه ها میفتم، برمیگرده اینو از خدا شنفتم.
خب حالا بگید که تو این دل این جمعه ها، حالا این جمعه که الان گفتین جمعه های خیس، دنبال چه چیزی شما میگشتین؟ اصلا جمعه
مخاطبش کی بود این شعر؟
مخاطب این شعر امام زمان هستش.
چرا جمعه؟
خب جمعه را خب از اول گفتن که این روز متعلق به ایشون هستش و ما همیشه جمعه ها، نمیدونم، یه حس خاصی به آدم میده که خب بیشتر یاد ایشون میفتم.
به نظرت انتظار برای هر کس و هر چیزی میتونه جواز غمگین بودن باشه؟
دکتر مریم رامشت که چنین نظری نداره.
همون انتظار و همون عشق هم بر اساس عقیده خود فرد نمیتونه لزوما باعث غم بشه.
خیلی از جوونا هستن که تو این سالها این گرایش فکری رو پیدا کردن و حتی در این راستا ادبیاتی هم پدید اومده تحت عنوان ادبیات انتظار.
ببینیم نظر آقای دکتر وقایع‌نگار در این باره چیه، درباره ادبیاتی که ادبیات انتظار خونده میشه.
فکر میکنم این، اگر بشه گفت این نگاه، اگر بشه گفت این موج، این حرکت، یک موج طبیعی و همگانی نیست که زائیده بطن جامعه باشه. یه قدری زائیده در واقع تبلیغاتی است که و مقدماتی است که فراهم میکنه حکومت مذهبی، نه اینکه واقعا جوان احساس میکنه درباره جمعه باید چیزی بگه به عنوان جمعه که روز انتظار است. این که این مفهوم که جمعه انتظار است، باید منتظر شد، باید تصویر رو آماده کرد که کسی میآید، و این مضمونی است که القا میشه. شما تصور کنید میخوان جشنواره تاسیس کنن یا جایزه. من میدونم که جایزه جوایز نفیسی خواهند داد برای اینکه بتونم غزلی در این مضمون بگم و از قضا نیاز هم دارم، ممکنه اینو بگم و برم اون جایزه رو هم بگیرم. همین، من در این حد میبینم، چیزی بیشتر از این نیست.
از ادبیات مقداری فاصله میگیریم اما همچنان همون حوالی پرسه میزنیم. جمعه در موسیقی هم، به ویژه در ادبیات آهنگین و ترانه‌ای هم حضور داره. لااقل تو سالهای اخیر نمونه های گسترده ای از این حضور رو دیدیم که خواننده های داخل و خارج از ایران خوندن و ما هم شنیدیم. اما حتما نمونه بهتری هم میشه سراغ گرفت، نمونه ای که هممون باش خاطر داریم،
یعنی ترانه جمعه با صدای فرهاد و شعر شهریار قنبری.
از
دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی مقیم آلمان، مهمون دیگه برنامه‌مون هستش.
آقای دکتر، خیلی از ماها با این ترانه جمعه احساس همزادپنداری میکنیم، اما این جمعه هایی که شهریار قنبری ازش حرف میزنه محصول چه دوره خاصی از تاریخ ایرانه و چرا تا امروز تداوم پیدا کرده؟
در سالهای پایانی دهه 40 و سالهای نخستین دهه 50 تحولات عجیب و غریبی در ترانه پردازی در ایران به وجود آمد، هم در زمینه سنت و هم در زمینه موسیقی پاپ. سنتی ها بیشتر دنبال تصویرسازی های بدون نماد رفتن، یا اگر نمادی هم درش بود نمادها خیلی آشکار و روشن بود و زیبایی چندانی به ترانه نمی بخشید. ولی در زمینه موسیقی پاپ بیشتر به سوی ترانه های تمثیلی حرکت کردند و این نمادها البته برخواسته بود از حوادثی که در دوروبر زندگی روزمره می گذشت، حوادث سیاسی، حوادث فرهنگی. ولی شیوه نمادسازی ها به گونه ای بود که از یک زمان و مکان مشخص و یک رویداد مشخص فراتر می رفت، کما اینکه ترانه هایی که الان ما می شنویم همچنان متن هایی دارند که نه تنها به کار 50 سال پیش 40 سال پیش می آمدند، بلکه امروز هم نمایانگر حوادث و رویدادهای امروز هم می توانند باشند. در مورد ترانه جمعه به صراحت می توانم بگم که یکی از نمادین ترین و فراگیر ترین ترانه های پاپ اون سال هاست. شهریار قنبری پس از ترانه قصه دو ماهی که او هم تمثیلی بود و موفقیتی که پیدا کرد رفت به سراغ جمعه و در اون از حوادث روزمره جمعه معروفی که قتل عامی، البته بعدها پیوندش دادن به اون جمعه های بعدی.
من
چیزی که در جمعه به خصوص نماد رو فراگیر میکنه و گسترش میده این است که ارتباط به جمعه مشخص نداره، کمی که در خود متن اشاره میکنه که عمر جمعه به هزار سال میرسه. در واقع سرکوب و اختناق رو در ایران در طی صدها سال میخواد منعکس بکنه.
انگیزه آقای قنبری از این شعر ولی همون واقعی سیاه کل بود.
بله، در آغاز همین میشود اینجوری حساب کرد. هست و حرف بنده این است که تنها به اون بسنده نمیکنه یه ترانه نمادین. درسته
و حتی در سالهای بعد جدا از این اتفاقی که میفته، یعنی جمعه براش سروده میشه، به نوعی موافقان جریان انقلاب این ترانه رو نسبت میدن به کشتار
هفته
شهریور.
بله درسته، من میخوام بگم هنوز هم میشه برای این جمعه رو توصیف جمعه های امروزمون هم دانست. از نظر تلفیق شعر و موسیقی هم به نظر من یکی از بهترین ترانه هاییست که این دو تن، یعنی اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری، با هم دیگه کار کردن. و میدونید این ترانه رو در واقع برای فیلم خداحافظ رقیق ساخت
ملاقات نادری،
ملاقات امیر نادری، و ترانه رو هم حتی شهریار قنبری پیشکش کرده به نادری.
آقای خوشنام، روی جلد این ترانه، یعنی روی صفحش هم که بیرون اومده، شهریار قنبری جمله‌ای رو مینویسه که میگه که تقدیم به تو نازنین که هر روزت جمعه است.
در کتاب دریا در من مجموعه ترانه های قنبری خودش توضیح داده ترانه رو به امیر نادری به فیلم خداحافظ رفیقش دوستانه پیشکش کردیم. روی جلد 45 درست تصویر سپید و سیاه از جوانی ما، ما پشت جلد دستان چروکیده و پیر سیاه گرسنه پای این تصویر نوشتم نازنین هدیه‌ای برای تو که هر روز جمعه است. و یه جمله جالبی هم در انتهای متنش می‌نویسه، میگه ترانه جمعه پیروزی ترانه نوین بود. به اعتقاد بنده هم حالا اگه تنها ترانه جمعه نبود، ولی ترانه جمعه یکی از عوامل پیروزی ترانه سازی نوین در ایران به شمار میره.
و صدای فرهاد و اجرای فرهاد هم فکر کنم بی تأثیر نبود.
بله، حق فرهاد رو نباید ضایع کرد. یعنی فرهاد یکی از بهترین مفسرین ترانه های نو بود. در صدای مرد فرهاد، در صدای زن گوگوش.
واقعی خوشنام، به عنوان شاید آخرین نکته بشه بهش اشاره کرد که یک مسئله به چشم میخوره در همین ترانه جمعه، یکی نوع ارنجمان و اون ارائه کاره که در فیلم متفاوت از کاری که بعدها ضبط میشه، و دوم این که میدونید که این ترانه رو همونطور که اشاره کردید، خب فرهاد و گوگوش هر دوتاشون هم خوندن این ترانه رو، اما به فاصله دو سال بعد کار گوگوش هم میاد بیرون. شما این دو اجرا رو چجوری بررسی میکنید با توجه به اینکه اجرای فرهاد بیشتر بینه مردم گل کرد تا اجرای
گوش؟ اجرا رو بنده میپسندم، ولی خود متن یه متن مردانه ای است. این است که با صدای فرهاد بیشتر به دل می نشینه، یعنی صمیمانه تر و طبیعی تر جلوه میکنه. دریا از آب سیاه خون
Thank you.
به پایان برنامه نزدیک میشیم. کلی نامه و تلفن داشتیم.
مزیسنا از خراسان از ما انتقاد کرده که چرا برنامه والنتاین رو برگزار کردیم و گفته که ما جشن ایرانی رو داریم به اسم سپندار مزگان که جشن عشاق ایرانیان باستانه و نیازی به والنتاین هم نداریم.
علی از شیراز هم ازمون خواسته بود که به آدرس ایمیلش رو توی لیست مشترکای رادیو فردا اضافه کنیم تا فیلتر شکن دریافت کنه. همکارمون کیومرث روشن این کارو برات انجام داد.
اما گیتی شنونده همیشگی برنامه نگاه تازه هم از مشهد دو تا انتقاد و یه سوال داره. اول اینکه گفته که چرا مجری خانم تو برنامه نیست که حتما این نقصان رو جبران میکنیم.
آره قراره منو اخراج کنم.
ما هم رضا شاید هم اخراجت نکنیم، یه برنامه دیگه ای پیاده کنیم. و اینکه گفته که چرا به درخواست شنونده هاتون توجه نمیکنیم. ما سعی خودمون رو میکنیم و اگه نقصانی توی برنامه هم هست پوزش میخوایم.
شرمنده. دو نفرم درباره انتخابات برامون ایمیل زدن. یکی مسعود که گفته اکثریت مردم در انتخابات شرکت میکنن و یکم هومن از شیراز که نوشته آقای احمدی نژاد که در سهمیه بندی ید طولایی داره نامزدی مجلس رو هم سهمیه بندی کرده.
و درخواستی هم بشنویم از هستی.
میخواستم با شادمهر عزیزی مصاحبه کنید و شعر سببش هم بذارید تو رادیو فردا و ازش بپرسید چند سالشه، متولد چه سال چه روز چه ماهیه، متعهد مجرده، قصد ازدواج داره یا نه و کجا زندگی میکنه و دوست داره برگرده ایران یا نه. و بهش بگیم این هستی از ایران زنگ بزنم، خیلی دوستش دارم و براش میمیرم. ممنون خدا.
از ارسلان از تهران هم ممنونیم که برامون ایمیل زده.
محمد رضا یادته که سه تا خواهر از سبزوار ازمون خواسته بودن که توماج تاهباز همکار خوبمون رو دعوت کنیم به برنامه نگاه تازه.
سلام به همه، من اینجا.
خوش آمدی توماج جان. نگفته بودی که تو سبزوارم فامیل داری؟
اتفاقا سبزوار فامیل ندارم، اشتباه میکنی.
جدی؟ پس
این فامیل رجوعی با کیان ایمیل
میزنه؟ اینا طرفدارامه.
خب پول میدی بهش. خب توماج مثل این که تو هم دست خالی نیومدی، ولی نه با جمعه ایرانی.
نه با جمعه ایرانی نه، ولی با جمعه فرنگی. دیدم همش از غم و اندوه روزای جمعه و بامدادا و عصرای جمعه میگین، من بیام سراغ یه شنبه که در واقع خواهر جمعه است، منتها تو کشورهایی که یک شنبه رو جشن میگیرن و تعطیلن. با همون سابقه ها هم اتفاقا داره، شما در مورد چیزای مذهبی گفتین، یک شنبه هم همون سابقه های مذهبی رو داره. خلاصه همون سابقه های در واقع روز جمعه رو هم داره با همون تاریخ و تمام اون جریانا. همینجور داشتم الان برنامه‌تون رو گوش می‌کردم، داشتم دنبال آهنگایی می‌گشتم که با فقط خود اسم یکشنبه در واقع ساخته شدن یا به این اسم وجود دارن. کلی آهنگ از کلی شعر و مثلا کلی کتابا و اینا هم که نگم به اسم تو همین چند ده سال با اسم یکشنبه ساخته شده. با همین حال هوای روز جمعه اتفاقا یه دونه آهنگ هست که خیلی هم جالبه. حالا یکی از معروف‌ترین آهنگایی که از تاثیرگذارترین گروه‌های قرن 20 به اسم Velvet Underground یعنی زیرزمین مخملین.
ارتباط داره با انقلاب‌های مخملی؟
ای خیلی هم بی ربط نیست، به خاطر اینکه در واقع واسلاف هاول کسی که یکی از معمارای دموکراسی توی مرکز و شرق اروپا بود، اونقدر این گروه و ترانه‌هاش رو دوست داشت که میگن به خاطر این تأثیر خیلی زیاد اصلا اسم تحولات مسالمت‌آمیزی که تو چکسلواکی اتفاق افتاد و کمونیسم نهایتا فروپاشید رو به همین خاطر بهش میگن انقلاب مخملی.
پس به مخمل ارتباطی نداره.
به مخمل نه، ولی به انقلاب مخملی یک کمی ارتباط داره. به همون اندازه ولی خاکستریه که جمعه‌ای که تا الان ازش صحبت کردین خاکستریه. در واقع بامداد یکشنبه اسمشه و اتفاقا هم حال هوای روزای خاکستریه. خب یه تاریخ ملتی رو بیان میکنه که دیگه گذشته رفته.
چی میگه تو این آهنگ؟
بامداد یکشنبه سپید دم را ستایش کن. احساسی از بیقراری در کنار من است. دمیدن زود هنگام. بامداد یک شنبه سالهای تباه شده بس نزدیک در پشت سر.
مرسی توماج جان.
توماج که ما رو از جمعه به یک شنبه برد. اما شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-14.
با ما حتما تماس بگیرید. اگه هم نمیتونید زنگ بزنید ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com.
برنامه امشب رو با هدیه توماج تاهباز ترانه بامداد یک شنبه به پایان می‌برم. There's always someone around you who will call.